درس 2 ریشه و شاخه های فلسفه صفحه 12 دستبندی گزاره های فلسفی زیر نظر برخی فیلسوفان درباره موضوعات مختلف فلسفی است. اگر دقت کنید می‌بینید برخی از آنها اساسی تر و بنیادی تر هستند. این گزاره ها را با اولویت 1 و 2 مشخص کنید. 1. انسان مدنیون به طبع است و ذاتاً به زندگی اجتماعی گرایش دارد. 2. هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد. 3. اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد. 4. زندگی را با امید به آینده بنا کن زیرا جهان طراحی دقیقی دارد. 5. تاریخ انسان از قانونمندی خاصی پیروی می کند. 6. درک واقعیت‌های هستی امکان پذیر است. 7. برخی از فضائل اخلاقی ذاتاً ارزشمند هستند. 8. قانون علیت در سراسر عالم جاری و ساری است. 9. موجودات جهان به دو دسته زوال پذیر و زوال ناپذیر تقسیم می شوند. 10. راه‌های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد.
دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش‌های فرعی است. بخش اصلی به منزله ریشه و اساس فلسفه است و بخش‌های فرعی در حکم شاخه‌ها و ستون‌های آنند. در این درس می‌خواهیم با ریشه و شاخه‌های این دانش آشنا شویم.
بخش اصلی و ریشه‌ای فلسفه. این بخش از فلسفه در صدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است. فیلسوفان تلاش می‌کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود است به دست آورند، مثلا بدانند که آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه. البته از آنجا که معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت آن است، آنان می‌خواهند توانایی انسان در شناخت هستی را هم بررسی کنند و بدانند که بشر چگونه و با چه ابزاری میتواند به شناخت هستی بپردازد. مثلا میخواهند بدانند که آیا انسان میتواند قانون علیت را دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد. از این رو بخش اصلی و ریشه‌ای فلسفه را به دو بخش تقسیم میکنیم. 1. هستی شناسی که درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند. هستی شناسی اونتولوژی O-N-T-O-L-O-G-Y 2. معرفت شناسی که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد. معرفت شناسی اپیستمولوژی E-P-I-S-T-E-M-O-L-O-G-Y پاورقی. پس فلسفه که علم درباره هستی است، در حقیقت همان وجود شناسی است و معرفت و علم به عنوان یکی از اقسام هستی در داخل همان وجود شناسی قرار می گیرد. اما به علت مباحث فراوانی که در معرفت شناسی هست، این بخش توسعه فراوانی یافته و امروزه با عنوان مستقل معرفت شناسی مورد بحث قرار می گیرد. پایان پاورقی.
بررسی صفحه 13. بار دیگر به فعالیت دستبندی صفحه 12 بازگردید و بگویید که کدام یک از گزاره ها مربوط به وجود شناسی و کدام مربوط به معرفت شناسی است.
شاخه های فلسفه. شاخه های دانش فلسفه آن دسته از دانش های فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجود شناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاص منتقل می سازند و قوانین بنیادی آن محدوده از وجود را بیان می کنند. به طور مثال اگر کسی در وجود شناسی پذیرفته باشد که وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده است، چون این کسی در انسان شناسی فلسفی خود می تواند بگوید که انسان نیز دارای دو بعد مادی و مجرد است. حال کسانی که معتقد باشند انسان دارای این دو بعد است، در علم روانشناسی به بعد مجرد او هم می پردازند و جایگاه آن را در رفتار و تربیت نشان می دهند. پاورقی. در بخش سوم کتاب که دیدگاه فلاسفه درباره انسان و فلسفه اخلاق بیان می شود، رابطه میان هستی شناسی و معرفت شناسی هر فیلسوف با فلسفه مضاف او بیشتر روشن می شود. پایان پاورقی. بدین ترتیب با تأمل فیلسوفانه در حوزه‌هایی مانند اخلاق، دین، تاریخ و طبیعت، شاخه‌هایی از فلسفه مانند فلسفه اخلاق، فلسفه دین، فلسفه تاریخ و فلسفه طبیعت شکل می‌گیرد. امروزه دامنه این فلسفه‌ها بسیار توسعه یافته و هر رشته علمی دارای شاخه‌ای از فلسفه نیز هست، مانند فلسفه فرهنگ، فلسفه تکنولوژی و فلسفه حقوق. وجود شناسی و معرفت شناسی، ریشه فلسفه. فلسفه اخلاق و غیره، شاخه های فلسفه. و علم اخلاق و غیره، دانش های خاص. این قبیل شاخه های فلسفه را فلسفه های مضاف می نامند، زیرا کلمه فلسفه به کلمه‌ای که نام آن دانش یا موضوع خاص است اضافه شده است، مانند فلسفه فیزیک که به کلمه فیزیک اضافه شده است.
تکمیل کنید. صفحه 15. نام 8 مورد از فلسفه های مضافی را که می دانید بنویسید. هستی شناسی و معرفت شناسی.
فلسفه های مضاف و علوم. دانستیم که مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه های مضاف قرار دارند و آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته شود، اساس و شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد. برای روشن‌تر شدن این ارتباط به نمونه زیر توجه کنید. فلسفه علوم اجتماعی یکی از شاخه های مهم فلسفه است. یکی از مسائل مورد توجه در این شاخه از فلسفه این است که آیا جامعه اصالت و اهمیت دارد یا فرد؟ گروهی از فیلسوفان پیرو اصالت فرد هستند و جامعه را مجموعی از افراد می دانند که کنار هم زندگی می کنند. گروهی دیگر از فیلسوفان معتقدند که افراد یک جامعه نقش و هویت مستقلی ندارند و افکار و اندیشه ها و تصمیم گیری های آنان تابع شرایط اجتماعی آنان است. این دو دیدگاه که در فلسفه علوم اجتماعی شکل گرفته، تأثیر زیادی در شیوه بررسی مسائل اجتماعی توسط جامعه شناسان دارد. آنان که به اصالت فرد اعتقاد دارند، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته و در برنامه ریزی های فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند و در سیاست نیز معتقد به لیبرالیسم هستند که تأمین کننده آزادی های فردی است. لیبرالیسم LIBERALISM.
اما آنان که برای جامعه اصالت قائلند، برنامه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آنان سمت و سوی اجتماعی دارد و منافع جمع را در اولویت قرار می دهند و در سیاست نیز به سوسیالیسم اعتقاد دارند که تأمین کننده ی منافع جمعی است. سوسیالیسم SOCIALISM. در این میان دیدگاه سومی نیز وجود دارد که معتقد است هم افراد اصالت دارند و هم جامعه. اینان معتقدند که گرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرند، اما هیچگاه قدرت اختیار و تصمیم گیری خود را از دست نمی دهند و توانایی تأثیر گذاری بر جامعه و حتی تغییر جامعه را دارند. همچنین معتقدند که جامعه صرفاً جمع افراد نیست، بلکه با گرد هم آمدن افراد و زندگی طولانی آنان با یکدیگر یک روح جمعی در جامعه شکل می گیرد که می تواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آنها را تابعی از ویژگی ها و ساختار جامعه قرار دهد. این دیدگاه فلسفی قائل به اصالت فرد و جامعه توأمان است.
برای مطالعه تطبیق صفحه 16 به این کلمات و اصطلاحات توجه کنید. مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، عدالت، آزادی، سرمایه‌داری، بیمه های فراگیر، تعاونی های اقتصادی، مدارس خصوصی، مدارس دولتی. این کلمات با کدام یک از دو دیدگاه در فلسفه علوم اجتماعی تناسب بیشتری دارد؟ 1. اصالت فرد. 2. اصالت جامعه. پایان برای مطالعه.
1. تجربه. دانشجویی که به تازگی تحصیل در رشته علوم تربیتی را آغاز کرده بود، در همان سالهای اول تحصیل در دانشگاه متوجه شد که اساتید وی گاه و بیگاه از فلاسفه بزرگ شرق و غرب یاد می کنند و سخنان آنان را نقل می کنند. گاهی از افلاطون و ارسطو و گاهی از ابن سینا و فارابی و گاهی نیز از کانت، هگل، مارکس و مانند آنها. این دانشجو می گوید من تعجب کردم، زیرا این بزرگان را تا کنون به عنوان فیلسوفان بزرگ تاریخ می شناختم، نه دانشمندان علوم تربیتی. بنابراین کنجکاو شدم و در پی این برآمدم که نقش آنان را در علوم تربیتی بیابم. به تدریج متوجه شدم که فیلسوفان دیدگاه‌هایی در فلسفه داشتند که همان دیدگاه‌ها سبب پیدایش مکاتب بزرگ تربیتی شده است. مثلا دیدم فلاسفه‌ای مانند افلاطون، ارسطو و ابن سینا که در هستی شناسی معتقد به ماوراءالطبیعه هستند و در انسان شناسی نیز علاوه بر بدن روح را هم پذیرفتند، مکتب‌های تربیتی نزدیک به هم را پدید آوردند که با مکتب‌های تربیتی کسانی که پیرو مارکس یا کانت بودند تفاوت زیادی دارد. پس از این تجربه تصمیم گرفتم برای درک بهتر هر مکتب تربیتی ابتدا فلسفه ای را که پشتوانه آن مکتب است به طور دقیق مطالعه کنم تا بتوانم آن مکتب را به خوبی بفهمم و ارزیابی درستی از آن داشته و بدانم که این مکتب تربیتی سرانجام انسان را به کجا می برد.
دستبندی صفحه 17. بار دیگر به فعالیت دستبندی صفحه 12 بازگردید و نام فلسفه مضاف هر یک از گزاره‌ها را که به شاخه‌های فلسفه مربوط می‌شوند را بنویسید.
برای مطالعه به کار ببندیم. علی و دوستش در مورد موضوع علم فیزیک بحث می‌کنند. علی معتقد است موضوع فیزیک در فلسفه تعریف و اثبات می شود، اما دوستش اعتقاد دارد فیزیک هیچ ربطی به فلسفه ندارد، زیرا برخی از فیزیکدانان به اثبات موضوع فیزیک پرداختند. نظر شما در این باره چیست؟ موقعی که دانشمند فیزیک به اثبات موضوع علم خود می پردازد، آیا کار یک فیزیکدان را انجام می دهد یا وارد قلمرو دیگری شده است؟ نظر خود را با دلیل در کلاس ارائه کنید. پایان برای مطالعه.